17 سالگی اومدم خدمتشون، الان 50 سال تمام است. با جذابیت 100% از طرفه اوشون و از طرفه خودم من خدمت ایشون بودم.
بانو امین از چه می گفت که در جان زینت و سادات می نشست؟
لیکن من هیچ وقت راجع به اینجور حرفا که خارج از مثلا در دین اسلام اسمش نیست و عنوان نشده، هیچ وقت راجع به این مطالب چیزی نمی گویم. اگر از فلاسفه یا حکمای قدیمم چیزی بگم، اون اندازه‌ای که مطابق با آیات قرآن و احادیث و اخباره اون اندازه میگم. زیادتر از اینا چیزی نمیگم که خارج از مثلا قرآن و احادیث و دین اسلام باشه، ولی اینکه مخالف هم نباشه.
همون وقتی بود که موقع بی‌حجابی بود و خودم عشق تحصیل داشتم، مادرم منو آوردن خدمت خانم و از همون ساعتی که من اومدم خدمت ایشون دیگه چنون جذابیت ایشون من جذب کرد که من دیگرگونی در روحیم پیدا شد، به طوری که دیگه با تمام از دوستان و رفقا و قوم و خویش همه به اونا یه نظر دیگه داشتم و به این خانم یه نظر دیگه و تمامش به فکر بودم که خودم از چنگ اونا نجات بدم و فقط منحصر باشم به ایش.
بانو همایونی متولد 1296 هجری شمسی اولین شاگردی بود که دل به بانوی ایرانی بانو امین سپرد. این بانوی اصفهانی از سلاله سادات حسینی در سال 44 حوزه علمیه مکتب فاطمه سلام الله علیها را تأسیس کرد.
30 سال من تو این مکتب زحمتی واقعا تو طاقت فرسا، الحمدلله رب العالمین، خدا یاری کرد.
بانو همایونی از دغدغه های استاد میگوید.
اینقدر من با ایشون که هم میشه مصاحبه داشتم و هم میشه هم نشین بودم، من قصه این بانوانو میخوردن. البته میدونین که اون زمانم زمان طاغوت بود، قصه این زنها رو میخوردن که چرا باید این زنها اینقدر شخصیت خودشون رو در نظام عالم نتونن تشخیص بدن، در صورتی که زن مظهر خلاقیت الله است. اینقدر خدا از فضیلت انسانیت برای زن قائله، زن و مرد نداره، در جهت ایمان زن و مرد نداره، در جهت انسانیت زن و مرد نداره و خیلی قصه میخوردن. البته اون زمانم زمان طاغوت بود و زنها تمامشون ترقی معکوس داشتن و ایشون هم به گوشه نشینی، اما هرچی بهشون میرسید با یک تبسمی که در لبشون بود میگفتن چرا مثلا شما متنبه میشین؟
برای چه آمده این؟ برای اینکه تکمیل بشین. اون روحی که از اون عالم تنزل کرده و تعلق گرفته به این بدن خاکی، برای چه این کار کرده پروردگار عالم؟ برای اینکه این روح را ترقیش بده، این روح را بزرگش بکنه، این روح را مسند نشینش بکنه، این روح را دارای مقام بلندش بکنه. و تمام
این تنها صدا نیست که میماند، امین و امینه ها مرزهای بودن را شکستند.
یه مجله که دوست داشتنی برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی. این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم، مجله‌ای به نام ماه بانو.
وقتی یه عادت خیلی تکرار میشه، کم کم تبدیل به نقطه ضعف میشه. اما زنان موفق درگیر روزمرگی ها و عادت نیستند. اونها اهل رها کردن و تسلیم شدن هم نیستند. اونها برای هر کاری هدف دارن، برنامه دارن، آینده نگرند، خودشونو میشناسن و از توانایی‌های خودشون خبر دارن. فقط حرف نمیزنن بلکه محکم قدم برمیدارن و به خدا توکل میکنند. دفاع مقدس 8 ساله با تمامی جانفشانی ها و ایثارگری ها صبر و مقاومت زنانی رو به نمایش گذاشت که همدوش مردان تونستن در پشتیبانی از جنگ نقشه به سزای ایفا کنند. زنان میدان روایت گوشه ای از حضور و نمایش توانایی های زنان ایثارگر از فرهنگ جهاد، مبارزه و شهادت.
روایت مادرانه روایت عجیبی است. مادر که میشوی هیچ قندی به شیرینی فرزند نیست. یک شیرینی بی انتها که حتی در تعریف خاطرات کودکی که دیگر کودک نیست هم حس میشود.
کودکی شهید هم خیلی شیرین بودن. خیلی مؤدب. شهید مصطفی هم کلن فرزند بزرگمه. شهید مشتبه هم کلن فرزند کوچیکمه.
این صدا یک زن جسور و شجاع است که افتخار مادری دو شهید مدافع حرم را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهیدان مصطفی، مشتبه، مرتضی، بختی هم 4 تا فرزند دارم با شهیدان. آه کشیدن گفتن مامان دست دشمن اگه برسه بیبی زینب دوباره به اسیری میبره. گفتن کور خوندن، کی بخواد به اسیری ببره؟ گفت دوباره رقیه جان سلی میزنن مامان. تو منظورتون چیه؟ چی دارین میگی؟ مگه چی شده؟ بعد فرداشون گفتن که یک عده نافهم، کچفهم ریختن توی سوریه به اسم داعش، هدفشون اینه که دوباره به اسیری ببرن. مگه ما مرده باشیم؟ منم فرداشون گفتم خب برین. همش میگفتم خدا بچه‌هامو بخر. زینب جان اگه بچه‌هام لیاقت دارن دعوت نامه رو بفرست. یعنی واقعا می‌دیدم بچه‌هام روز روز دارن آب میشن. تا حتی دیگه یک سال اخیر رفتم پیش امام رضا. گفتم آقا جان مصطفی ما بتلا بیاد نوکریت بکنه. دیگه همونجا تو حرم امام رضا داشتم گریه می‌کردم، گفتم امام رضا صحبت می‌کردم آقا. آقا جان مگه مصطفی من لیاقت نداره؟ مصطفی من قبول نکنی بره نوکری، چی کسی رو قبول کنی بیاد نوکریت بکنه؟ دیدم گوشم زنگ خورد. هم تو حرم بودم تو زیر زمین. گوشم که زنگ خورد دیدم مصطفی زنگ زد. گفت مامان کجایی؟ داری چیکار می‌کنی؟ گفتم هیچی، دارم التماس میکنم پیش امام رضا که بره نوکری قبولت کنه. گفت مامان جان قبولم کرد. بهم زنگ زدن گفتم پاش بی.
دو تک تیرانداز مشهدی بعد از 75 روز دفاع از زینبیه در برابر عناصر تکفیری داعش در 22 تیر ماه سال 94 با اصابت ترکش به شهادت میرسند.
دشمن نزدیک میشن و میگن نارنجک میندازن که دیگه کنار هم و تو بغل هم به شهادت میرسن.
برادران شجاع بختی هم رفتند تا مقاومت و پایداری همچنان زنده بماند.
خیلی چیز از بیبی زینب یاد گرفتم. منم پیکره رو نگاه نکردم، گفتم زینب جان میترسم. ولی بیبی زینب همونجا هم گفتم لطف کردی بیبی جان، مادری کردی به حق بچه ها، رقیه جانم خواهری کردی. فقط اونجا لالای حضرت علی اصغر خوندم و رجس خانی کردم. به قول حضرت آقا فرمودن که بارکلا زینب وار کار کردی.
یه مجله که دوست داشتنی. لا 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 لا. برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق می‌زنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
با گذر از زندگی سنتی، بانوان ما هم فراغت بیشتری پیدا کردند. هرچند امور خانه‌داری و وظایف مادری و همسری به قوت خودش باقیه، بانوان بسیاری هستند که از چهار دیواری خونه خارج شده به دنیای اندیشه و هنر پا گذاشتند و از بین همه ابزارهای هنری قلم رو انتخاب کردند. بانوی می گفت من لوازم نویسندگیمو در آشپزخانه پهن کردم. میز کوچکی، یک صندلی مناسب و قلم و کاغذی. روزانه هزاران کلمه می نویسم و به کلمات جانی از عشق و انسانیت می بخشم. برای من خیلی لذت بخشه. وقتی اینو به دختر 10 سالم میگم، میگه مثل طعم قرمه سبزیایی که درست میکنی؟ بانوی دیگه ای میگفت به نظر من نویسندگی هم مثل بسیاری از شغلهای دیگه زن و مرد نمیشناسه. البته نه اینکه اصلا جنسیت اثری در نوع نوشتار نداشته باشه. چه بسا بشه گفت زنان که همیشه بهترین قصه گوهای تاریخ بودند، داستان و قصه های بهتر و اثرگذارتری بتونن بنویسن. ما زنان سوشون سیمین دانشور رو داریم. زنان موفق در زندگی فردی و اجتماعی خود هدف و برنامه دارند. از جمله این زنان نویسندگانی هستند که آثار قابل توجهی را در عرصه ادبیات خلق کردند تا نسل‌های آینده از طریق همین کتاب‌ها با اندیشه اونها آشنا بشن. قرار دانایی، معرفی نویسندگان زن ایرانی.
قرار دانایی.
ایمه، میخوای یه قصه بهت بگم؟
از همونه که برام میگفتی تا خوابم ببره.
یه روز تو پادگان دوشان تپه یهو دیدم همه دارن میدوئن. افسر درجه دار، فکرشو بکن، دادم چرا دارید میدوئین؟
واقعا؟ برای چی میدویدن؟
سردرگم بودم که دیدم در پادگان باز شد. رفتم جلو. سلام، من رضا هستم، نقش آفرین اول کتاب فهیمه.
رضا چی شد؟ بگو دیگه.
فهیمه همین دختریه که صداشو شنیدید، اون دختر عموی منه. از بچگی با هم بودیم، بالاخره دلم رو برد و شدیم همراه زندگی هم دیگه. فهیمه دختر پر جنب و جوشی بود که بعد از من نشست و داستان زندگیشو از روستای ساده انجدان تا امارات عین الدوله، از لندن تا جبهه‌های جنگ تحمیلی با آب و تاب تعریف کرد.
رضا میگم گفتی که من...
نه فهیمه جان، نمیشه که ما همه چیزو بگیم.
ولی من یه کتاب دیگه هم نوشتم، دایره المعارف تشیع. اولش خیلی به این مسائل توجه نداشتم، اما زندگی در کنار خلبان رضا محبی و دیدن فداکاری‌های مردم در مقابل با هجوم ارتش بس زندگی منو دگرگون کرد. پیشنهاد می‌کنم داستان زندگی پرفراز و نشیب من و همسرم خلبان رضا محبی رو در کتاب فهیمه نوشته نفیسه ثبات بخونید. این کتاب رو انتشارات روایت فتح منتشر کرده.
زن قوی و موفق عشق می‌ورزه، می‌بخشه، پیش میره، تلاش می‌کنه و در مسیر موفقیت استقامت می‌ورزه. درود بی پایان به زنان تاریخ ساز سرزمینم ایران. برگ پایانی مجله صوتی ماهبانو رو با نام بردن از صفات تمام عیار شما زنان سرزمینم ایران اینطور ورق می‌زنم که صبور، مهربان، تابناک، نجیب، فداکار، ماهبانوی ایرانی. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، هر کجای ایران پهناور که هستید، براتون آرزوی سلامت و تندرستی میکنیم. با ادامه برنامه‌ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 8:43 دقیقه است.
خورشید از غم با تمام غرور تختم می نشینم باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا لاله رویم
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبان دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه سبقت را در نظر آورید. واژه سبقت در زبان عربی وجود ندارد و به جای آن واژه سبق را به کار می‌برند. در زبان فارسی نیز ترکیب سبق بردن به معنای پیشی گرفتن وجود دارد. با این همه برای رعایت فصاحت و بلاغت میتوان از کاربرد واژه سبقت در نوشتار پرهیز کرد. هرچند که سبقت در فارسی امروز از واژه‌های رایج و متداول است. با رعایت و دانستن همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
که فرمود پیغمبران فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
تو هم نشین و آشنای خسته هایی، پر بسته هایی، آتش عشق جان رشته هایی، همه قنچه ها گرفته از تو نام، همه لاله ها گرفته از تو جان. در پرده عاشق می نوازد خوب و شیرین، ای یار دیرین، آن عاشقانه شعر و ترانه، همه شاعران گرفته از تو نام، همه عاشقان گرفته از تو جان. چون خمید شاخه ها در آب، چون شکوه گل به پیچ و تاب، بخوان پیام عاشقان، بخوان به نام آسمان، تو بخوان مهربان ترین چهره بهار، بخوان تو ای سروش جان، بخوان به گوش هم زبان، تو بخوان جاودان ترین چهره بهار. شاخه ها در آب، چون شکوه گل به پیچ و تاب،
thank you.
صبحتون بخیر. ترانه زیبای مژده نور رو با صدای پرتنین زنده یاد استاد محمد نوری از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدید. روز بسیار زیبایی رو برای همه شما هموطنان آرزومندیم. با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
زهرا، فصلی از کتاب رسالت.
برگرفته از بیانات امام موسی صدر. در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده است که وی ساعت آخر روز جمعه را به دعا اختصاص داده بود و در آخرین دهه ماه مبارک رمضان شبها بیدار می ماند و خانواده اش را تشویق می کرد تا شب را با عبادت و دعا به صبح رسانند. آن حضرت گاهی از ورم پاهایش رنج می برد، زیرا بسیار به نماز می ایستاد و به شب زنده داری می پرداخت. به راستی آیا فاطمه در تمام زندگیش از محراب عبادت بیرون آمد؟ آیا حیات او جز سجود پیوسته در برابر پروردگارش بود؟ وی